فصل هشتم.
همه شب را نتوانستم بخوابم. در تنگ آژیر هشدار مه پیوسته مینالید و من با حالت تهوع افتاده بودم بین وحشت و واقعیت و توحش و رؤیاهای هول‌انگیز. دمدمای صبح شنیدم که یک تاکسی در جاده ماشین روی خانه گتسبی حرکت می کند. فوراً از جا جهیدم. از بستر بیرون رفتم. لباس پوشیدم. احساس می کردم چیزی باید به او بگویم. کلامی هشدار دهنده که شاید تا صبح دیر می شد. از صحن چمن پوشیده گذشتم. دیدم که در بیرونی خانه هنوز باز است و ایستاده به میزی در حال خانه تکیه داده. خسته از واپستدگی یا بیخوابی. رنجور و پرید رنگ گفت:
اتفاقی نیفتاد. تا ساعت 4 صبح منتظر شدم. در قاب پنجره ظاهر شد. دقیقه آنجا ایستاد. آنگاه برگشت و چراغ را خاموش کرد.
وقتی به دنبال سیگار اتاقها را جستجو می کردیم، خانهش دیگر به نظرم مثل آن شب بزرگ به نظر نمی رسید. پرده هایی را کنار زدیم که مثل پاویلیون بود و دیوارها را در جستجوی کلید برق در تاریکی دست مالیدم که به نظر می رسید تا بی نهایت باشد. یک بار من روی پیانوی افتادم که مثل یک شبح بود و کلیدهای پیانو آنچنان صدایی کرد که گویی جسمی سنگین در آب افتاده باشد. همه جا را لایه از غبار فرا گرفته بود و هوای اتاقها گندیده بود. گویی مدت هاست که از پنجره ها هوای تازه وارد نشده بود. اسفنج مرطوب نگاه دارنده سیگار را روی میزی غیر عادی با دو سیگار خشک شده پیدا کردم. پنجره های مدل فرانسوی اتاق نشیمن را باز کردم و در تاریکی نشستیم به سیگار کشیدن. گفتم: باید بروی. مسلم از دنبال ماشین می گردند و آن را پیدا می کنند.
راد مرد. حالا بروم؟
برای یک هفته هم شده به اتلانتیک سیتی یا مونترال برو.
نمی توانست به این موضوع فکر کند. احتمالاً نمیتوانست دیزی را ترک کند تا در نیابد چه تصمیمی گرفته.
او به آخرین امید چسبیده بود و من نمیتوانستم این رشته امید را قطع کنم.
در همین شب بود که گتسبی داستان غریب جوانی خیش با دن کودی را برایم تعریف کرد.
برایم تعریف کرد جی گتسبی در برابر بدذاتی توم چون شیشه‌ای در هم شکسته مینمود و آن راز طولانی پیچیده معلوم شده. فکر میکنم دیگر هرچه در سینه داشت بدون هیچ پرده پوشی خالی کرده بود، اما میخواست درباره دیزی صحبت کند. اون نخستین دختر نازنینی بود که تاکنون شناخته بود. او با مردمی با ظرفیت‌های ناپیدای مختلفی نیز تماس برقرار کرده، اما همواره دیوار فاصله و سیم خاردار احتیاط را بین خود و دیگران نگاه داشته بود. ابتدا همراه با سایر افسران اردوگاه تایلور به خانه دیزی رفته و بعدها به تنهایی به آنجا رفت آمد می کرد. عظمت آن خانه او را مبهوت گردانیده بود. تا کنون خانه‌ای به آن زیبایی ندیده بود. اما آنچه نفس او را می برید این که دیزی در آن خانه می زیست. این خانه برای دیزی همانقدر عادی می نمود که چادرش در اردوگاه برای او. در پیرامون این خانه رازی پخته و رسیده وجود داشت. وجود شاداب و پرتراوت دیزی خبر می داد که اتاق خوابهای آن خانه زیباتر و خنک‌تر از دیگر اتاق خواب هاست و در راه روهای آن خانه شادترین حوادث و زیباترین ارتباطات برقرار است که بوی تعفن و بوی استقدوس دور انداخته شده نمی دهد، بلکه عطر تازگی و سرزندگی اتومبیل‌های درخشان سال و رقص‌هایی را می دهد که گلهایش به ندرت پژمرده می شوند. این نکته همچنین او را به هیجان می آورد. آن همه مرد دیزی را می ستودند و این امر ارزش دیزی را در چشم او می افزود. حضور آنان را در پیرامون خانه با سایه ها و بازتاب هیجانات آرام لرزان احساس می کرد. اما می دانست حضورش در خانه دیزی یک حادثه عظیم است. هر قدر در آینده ممکن است با عنوان جی گتسبی بزرگ و باشکوه باشد، اما در حال حاضر جوانی است بی پول که گذشته ای نداشته است. و لحظه ممکن است ردای ناپیدای یونیفرم افسریش از دوشش فرو لغزد. بنابراین بیشترین بهره را از لحظه های خود گرفت و با حرص و ولع و بی هیچ احتیاط و ملاحظه‌ای هر آنچه می توانست کسب کرد. سرانجام در یک شب آرام ماه اکتبر دیزی را به دست آورد، زیرا هیچ حقی نداشت که به او دست بزند. چه بسا خود را تحقیر کرده باشد، زیرا مسلماً او این ارتباط را از طریق دروغ و تظاهر به دست آورده بود. منظورم این نیست که وانمود کرده بود میلیون ها دلار خیالی دارد، بلکه آگاهانه به دیزی نوعی احساس امنیت بخشیده بود. به او باورانده بود که کسی از طبقه او و در سطح خود اوست. واقع امر این که به هیچ وجه چنین امکاناتی را نداشت. او خانواده مرفهی نداشت که پشت او بایستد، بلکه در اختیار و تحت فرمان دولت بی عاطف و بی احساسی بود که می توانست به هر کجای دنیا روانش کند. اما گتسبی خود را تحقیر نکرده، آنگونه که تجسم می کرد خود را نشان داده بود. تصمیم گرفت هر آنچه می تواند بردارد و بزند به چاک، اما اکنون در می یافت که خود را متعهد کرده که تقدیر را دنبال کند. می دانست دیزی فوق‌العاده است، اما در نمی یافت فوق‌العاده بودن یک دختر نازنین چگونه می تواند باشد. او در آن خانه پر رفاه و ثروتمند و در آن زندگی پر و پیمان ماند و گتسبی را رها کرد و برای او هیچ نماند. احساس کرد با او ازدواج کرده است و تنها همین احساس برای او ماند. دو روز بعد وقتی دیگر بار یک دیگر را دیدند، این گتسبی بود که نفس بریده شده بود. به نوعی احساس میکرد به او خیانت شده است. هشتی خانه دیزی پر بود از اشیای لوکسی که چون ستارگان میدرخشید. و وقتی دیزی به طرف او برگشت، گتسبی لبخندی تحویل او داد. در آن روز دیزی دچار سرماخوردگی بود. صدایش گرمتر و جذابتر از همیشه بود. و گتسبی سراپا آگاهی شد از جوانی و رازی که ثروت با خود میآورد، باز میدارد و حفظ میکند. از تراوت و زیبایی لباس‌های نو و از خود دیزی که چون سیم می‌درخشید، سربلند و مغرور در اوج و دور از دسترس تلاش پر حرارت فقیران.
راد مرد، نمی‌توانم توصیف کنم تا چه مایه شگفت زده شدم که دریافتم مجذوب او شدم و حتی امیدوار بودم مرا رها کنم، زیرا او نیز مرا می زدود. فکر می کرد من خیلی اهل فضل هستم، چون چیزهایی می دانستم که با آنچه او می دانست فرق داشت. خلاصه این که از فرصت طلبی فاصله گرفته عاشق و عاشق تر می شدم و با همین احوال اهمیتی نمی دادم که دل از کف رفته است. چه به کار می آمد که به کارهای بزرگ دست بزنی در حالی که با او می توانستم اوقات خوشتری داشته باشم.
در آخرین بعد از ظهری که فردای آن گتسبی به خارج می رفت، به مدت طولانی شانه به شانه دیزی در سکوت نشست. یک روز پاییزی سرد بود و آتش در اجاق شعله می کشید و گونه های دیزی گل انداخته بود و گاه گاهی دیزی حرکتی به خود می داد و نزدیکتر در کنارش می نشست و گتسبی هرچنگاه سخنی به مهر با او می گفت. آن بعد از ظهر آنان را برای مدتی آرام کرده بود، گویا به آنان خاطره‌ای می‌بخشید از جدایی دراز مدتی که بعدش را می‌داد. تا کنون در طول ماه‌ها که بی سخن در قلب خیش به یکدیگر عشق می‌ورزیدند، تا این حد به روشنی با یکدیگر سخن نگفته بودند. وقتی دیزی نگاه پرمهر خود را به گتسبی دوخت و وقتی گتسبی به نگاه مهربانش پاسخ گفت، هر دو فکر کردند در خواب. گتسبی در جنگ فوق‌العاده بود. قبل از اعزام به جبهه درجه سروانی داشت و بعد از نبرد آرگون به درجه سرگردی ارتقا یافت و فرمانده یگان مسلسل شد. بعد از آتش بس با همه وجود سعی کرد به خانه بازگردد، لکن پاره اختلالات یا اشتباهات او را راهی آکسفورد کرد. اکنون وی بیقراری میکرد. در نامه های دیزی حالتی از ناامیدی پیدا شده بود. دیزی نمیتوانست بفهمد که چرا گتسبی نمیتواند به خانه بازگردد. دیزی فشار پیرامون خود را حس میکرد و میخواست گتسبی در کنارش باشد، حضورش را حس کند و برای آنچه می کند اطمینان خاطر به او بدهد. از آنجا که دیزی جوان بود و در دنیای خیالین او عطر ارکیده پراکنده بود و توازنی آهنگین، شاد، دلپذیر و برتری جویانه داشت که ترانه سال در آن مترنم بود و غم را و شور زندگی را به گونه دیگر می نواخت. همه شب ساکسیفون ناامیدی زده می شد و ترانه خیابانهای آبی زیبا نواخته می شد. و در همان حال صدها سرپایی طلایی و نقره‌ای در خاک درخشان در حال رفت آمد بود. در بعد از ظهرهای خاکستری هنگام صرف چای همیشه اتاقهایی بود که با این تب خفیف سبک و شیرین می تپید و در حالی که چهرهای نورسیده مانند گلبرگهای رویده با مارش عزا اینجا و آنجا رفت آمد داشتند. در این شفق فراگیر بود که دیزی دیگر بار با تغییر فصل به جنبش در آمد و ناگاه روزی 6 بار با 6 تن از دوستانش قرار ملاقات می گذاشت. و سپید دمان با دانه ها و نوارها و رشته های لباس شب دوشین در میان ارکیده هایی که رنگ می باختند و در کنار بسترش رها می شدند به خواب می رفت و در همه اوقات در درون برای تصمیمی می گریست. دیگر می خواست زندگیش هرچه زودتر شکل گیرد و این تصمیم باید با نیروی اتخاذ می شد و اون نیروی عشق به پول یا عملگرایی بی تزلزل بود که در دسترسش قرار. آن نیرو در نیمه بهار با ورود تومبوکانان در زندگیش شکل گرفت. او همان نیروی کاملی بود که از نظر جسمانی و موقعیت اجتماعی در طلبش بود و دیزی را پر از شور و شوق گرداند. بیگمان برخی درگیری‌ها و برخی آرامش‌ها را با خود آورده بود. نامه خبر ازدواج به گتسبی زمانی رسید که در آکسفورد بود. حالا دیگر در لانگ آیلند صبح دمیده بود و ما رفتیم تا بقیه پنجره‌های طبقه زیرین خانه را باز کنیم و خانه را که اکنون به رنگ خاکستری بود به روشن طلایی بازگردانیم. در لحظه‌ای درختی در سایه نشسته آکنده از شبنم شد و پرندگان ناپیدا در میان برگ‌های آبی رنگ نغمه سر دادند و با خست تمام وعده روز خنک و خواستنی را دادند. گتسبی از سوی پنجره‌ای مبارزه جویانه به من روی گرداند.
فکر نمی کنم هیچ وقت توم را دوست می داشته. دیروز بعد از ظهر خیلی وحشت زده شده بود. حرف ها رو یک جوری به او گفت که وحشت زدهش کرد. چنان به نظر او رسید که من یک گوشبار پست هستم و نتیجه این که اصلا نمی دانست چه جوابی بدهد.
غمگنانه نشست، ادامه داد.
می دانی؟ البته ممکن است یک وقت او را دوست می داشته. آن اولها که ازدواج کرده بودند. ولی حتی همان موقع هم دیزی مرا بر دیگران ترجیح می داده است.
ناگهان نکته غریبی را مطرح کرد. او گفت
در هر صورت این یک امر شخصی بود.
از این حرف چه در می آمد جز این که پاره شوریدگی ها در ذهن او از اموری بود که قابل اندازه گیری و سنجش نبود. وقتی توم و دیزی هنوز در سفر ماه عسل بودند، گتسبی با آخرین حقوق ارتش از فرانسه بازگشت و سفری دردناک اما ناگزیر به لوئیزویل کرد. یک هفته ای را آنجا ماند. خیابان‌هایی را در می‌نوردید که شبی در ماه نوامبر در کنار هم قدم زنان طی کرده بودند و از جاهایی دیدن کرد که با اتومبیل سفید دیزی به دیدار رفته بودند. و درست همانطور که خانه دیزی در نظرش پر رمز و رازتر از سایر خانه ها جلوه کرده بود، نظرش در مورد شهر هم حتی با آنکه دیزی از این شهر رفته بود، زیبایی وهم‌انگیزی داشت. گتسبی لوئیزویل را ترک می گوید با این احساس که اگر بیشتر جستجو می کرد او را می یافت و این احساس را داشت او را در پشت سر خود جا گذارده است. حال بی پول شده بود و در قطار در هوای داغ سفر می کرد. در راهروی قطار بر صندلی تاشوی می نشیند و ایستگاه قطار از او آرام آرام فاصله می گیرد و همراه با آن ساختمان های ناآشنا دور می شوند. آن وقت در یک مزرعه بهاری یک کامیون زرد رنگ همپای قطار برای دقیقه پیش می آید با آدم های درون آن که شاید یک بار جادوی پرید رنگ چهره دیزی را در خیابانی به طور تصادفی دیده باشند. جاده قوسی بر می دارد و اکنون از خورشید دور می شود. خورشیدی که وقتی پایین تر می رفت به نظر می رسید خود را می گسترد تا دست نوازشی بکشد بر شهر در تاریکی فرو رونده‌ای که محبوبش در آنجا نفس کشیده بود. دست دراز می کرد تا چنگی به هوایی زند و نقطه ای را در مشت گیرد که برایش عشق برمغان آورده بود. اما همه اینها به سرعت دور می شد از برابر چشمان گریانش و می دانست آن بخش را که گواراترین و بهترین است برای همیشه از دست داده است. ساعت 9 صبح بود که صبحانه را خوردیم و به هشتی خانه رفتیم. شب تفاوت غریبی در هوا پدید آورده بود و بوی پاییز در هوا منتشر بود. باغبان آخرین خدمتگار از کارکنان سابق او پای پله ها آمد. گفت: امروز می خواهم آب استخر را خالی کنم آقای گتسبی. برگ‌ها خیلی زود شروع به ریختن کردند و آن وقت با لوله‌ها مشکل پیدا می کنیم. گتسبی جواب داد: امروز این کار را نکن. با احساسی پوزش خواهانه به طرف من برگشت. رادمرد، می دانی که من در سراسر تابستان هرگز تن به آب استخر ندادم. به ساعتم نگاه کردم و سر پا شدم. 12 دقیقه دیگر قطارم به ایستگاه می رسد. نمی خواستم به شهر بروم. آمادگی رفتم به محل کار را نداشتم. اما مهمتر این که نمی خواستم از گتسبی جدا شوم. قطار اول و حتی دوم را از دست می دادم قبل از آنکه بتوانم دل از گتسبی بکنم. آخر سر گفتم: به تو زنگ می زنم. این کار را بکن رادمرد. حدود ظهر تلفن می کنم. آرام آرام از پله ها پایین آمدیم. با اضطراب به من نگاه کرد و گفت:
فکر میکنم دیزی به تو تلفن کند.
امید همدلی داشت. گفتم: منم همینطور فکر میکنم.
پس خدا حافظ.
دست دادیم و به راه افتادم. قبل از اینکه به دیواره بوته ها برسم چیزی به خاطرم رسید و برگشتم. از آن طرف زمین چمن داد زدم: آنها همه عوضی اند. ارزش تو به اندازه همه آنها با هم است. همیشه خوشحالم که این حرف را زدم. این تنها سخن شیرینی بود که به او گفتم، چون از اول تا آخر ارتباطمان او را تایید نمی کردم. ابتدا در کمال ادب سر تکان داد، آنگاه بر چهرهش لبخند درخشان درک موضوع نشست. گویی در تمام موارد بر سر این موضوع توافق شورانگیزی می داشته ایم. کت و شلوار صورتی رنگ زیبایش نقطه رنگی روشنی را در برابر پلکان سفید پدید آورده بود. و به شبی فکر کردم که برای اولین بار به این خانه آبا و اجدادی قدم گذاردم. 3 ماه از آن شب گذشته بود. خانه و مسیر اتومبیل از چهره‌هایی پر شده بود که همه نسبت فساد و تباهی به او می‌دادند و او بر بالای آن پله‌های ایستاده بود و رؤیای فساد ناپذیرش را وقتی با آنان دست تکان می‌داد و بدرود می‌گفت پنهان می‌کرد. از پذیرایی و مهمان نوازیش تشکر کرد. همیشه در مورد این موضوع من و دیگران از او قدردانی میکردیم. به فریاد گفتم: خداحافظ گتسبی، صبحانه عالی بود.